الرحیم جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 136 سطر سوم فمن هذه الاشیاء تبین ان الخلل لا معنی له و ان هذه الالات السراقته و ان هذه الالات السراقته و الزراقته انما تكون فيها امور خارجتون عن المجرى الطبيعي لأجل امتناع وجود الخلاء. در آخرین بحثی که ما درباره خلاء شروع کردیم این مطلب رو مطرح کردیم که خلاء قوه دافعه یا جاذبه دارد. بعضی معتقد بودند به این که قوه جاذبه دارد، بعضی معتقد شدند به این که قوه دافعه دارد و ما هر دو رو بحث کردیم و رد کردیم. اونها مثال هایی زدند، نمونه هایی آوردند تا به کمک اون نمونه ها بتوانند بگویند که خلا این قوه ها رو دارد. ما از نمونه های اونها استفاده می کنیم بر علیه خودشون و نه تنها اثبات می کنیم که خلا این نیروها رو ندارد، بلکه اثبات می کنیم که اصلا خلا موجود نیست. میگیم نمونه هایی که شما آوردید همه شاهدن بر عدم وجود خلا، نه اینکه شاهد باشند بر اینکه خلا دارای این قوه هست. یعنی ابن سینا دلایل اونها رو بر علیه خودشون به کار میگیره و نه تنها قوه رو منکر میشه، اصل وجود خلا رو به کمک این نمونه ها منکر میشه. ایشون ابتدا اینطوری میگه، میگه چرا در سراقه و زراقه کار غیر طبیعی انجام میشود؟ کار طبیعی اینه که آب به سمت پایین برود، ولی در سراقه میبینیم انگشتمون رو گذاشتیم پشت این لوله آب پایین نمیاد. این یه امر غیر طبیعیه. طبیعت آب اقتضا می کند نزول را، ولی ما می بینیم در سراغ آب نازل نمی شه. این یه امر غیر طبیعی است. در زراغ بدتره، آب باید بیاد پایین، در زراغ آب میره بالا، سربالایی میره. پس اینجا هم کار غیر طبیعی در انجام می شه. در سراغه و زراغه هر دو کار غیر طبیعی در انجام میشه. چرا کار غیر طبیعی انجام میشه؟ چون باید محال لازم نیاید. اگر این کار غیر طبیعی انجام نشود محال لازم میآید که خلا است. برای اینکه این خلا که محال است اتفاق نیفته، این کار غیر طبیعی انجام میشه. یعنی اینقدر خلا محال است که کار غیر طبیعی انجام می شود تا خلا اتفاق نیفته. حالا ممکنه کسی اینجا استفاده کنه که پس خلا قوه، بازم قوه داره، چون کاری رو که محال است مانع می شود. یعنی اتفاقی رو که محال است بیفتد مانع می شود که اون اتفاق بیفتد. این البته من همینطوری عرض کردم، ولی کسی نمیتونه حرف بزنه. شما داریم از خلا رو باطل میکنیم، خلایی که باطل میشه که نمیتونه اثر بزنه. اون امر غیر طبیعی که داره انجام میگیره برای این است که این خلا اتفاق نیفته. خلا محاله، ولی اون امر غیر طبیعی محال نیست، فقط غیر طبیعیه. اون داره اتفاق میفته تا این تا محال اتفاق میفته. ادای ابن سینا اینه که کاری غیر طبیعی داره انجام میشه، یعنی آبی که باید بریزه نمیریزه، یا آبی که باید بیاد پایین داره میره بالا. این کار غیر طبیعی انجام میشه تا خلأ که محال انجام نگیره و به خود باقی نشه. من سراقه و زراقه رو دو مرتبه مختصرا توضیح میدم، هرچند توضیحش گذشته و شاید احتیاج به تکرار نباشه. سراقه عبارت بود از آلتی که شبیه لوله است، یک طرفش وسیعه، طرف دیگرش ضیقه. این سراقه رو در آب فرو میکنی، بعد جسمی رو، سطحی رو مثلا مثل انگوش روی قسمت فراخش قرار میدیم و نگه میداریم. وقتی این لوله رو بیرون میاریم از آب، میبینیم آبی که داخلشه پایین میاد. البته یک قسمت دو طرف این سراغه، یک طرفش فراخی که انگوش گذاشتیم، اون طرف دیگرش سوراخی ریزی داره، ولی بالاخره آب میتواند نازل شود. اونقدر نیست که نزول آب رو منع کنه، ولی انگشتی که ما روی این سراغه گذاشتیم باعث می شود که آب پایین نیاید، با این که طبیعت آب اختزا می کند پایین آمدن رو. الان داره یه امر غیر طبیعی اتفاق می بوده، امر طبیعی نیکی می بود پایین، ولی الان می بینیم آب پایین نمی رود. این در سراغه است که توضیحش قبلا گذاشت، الان اون که اشاره کرد. در سراغه گفتیم باز لوله است که یک طرفش گشاده، یک طرفش بسیار باریکه. بعد چوبی رو مثلا در اون قسمت فراخش وارد میکنیم که اون چوب مطابق به اندازه سطح داخلی اون لوله است، به طوری که بر دیوارهای اون لوله به سختی مماس میشود و کشیده میشود، منفذی رو اجازه نمیدهد که وجود داشته باشد بین اون چوب و بین دیوارهای داخلی اون لوله. وقتی ما این سر تنگ این زراغه رو میذاریم تو آب و چوب رو به سمت بیرون میکشیم، آب مکیده میشه و میاد توی زراغه. آبی که باید سرپایینی بره سرپایینی میاد، و وقتی دو مرتبه این چوب رو فشار میدیم به درون این زراغه، آب از نوک باریش زراغه به شتاب بیرون میاد و مسافتی رو طی میکنه. خب حالا فشار دادنش به سمت پایین و ریختنش به سمت پایین که طبیعیه، اونو ما حرفی نداریم. این بالا کشیدنش الان برای مهمه که چطور بالا کشه میشه. پس در سراغه آب پایین ریخته نمیشه، در زراغه نه تنها پایین ریخته نمیشه بلکه به سمت بالا کشیده میشه، و در هر دو خلاف طبیعت آب داره انجام میشه، چون آب باید بیاد پایین. وایسادنش خلافه، بالا کشید بالا رفتنش هم خلافه. الان در هر دو داره آب خلاف مجرای طبیعی عمل میکنه. اون گروه مخالف گفتن چون در خلأ نیروی جاذبه یا دافع است، این چنین وضعی اتفاق میفته. ایشون میگه چون خلأ نداریم این وضع اتفاق میفته، درست برعکس اون چیزی که اونها استفاده کردن ایشون استفاده میکنه. میفهمد که ما خلأ نداریم، چون خلأ نداریم و باید خلأ وجود نگیرد، این اتفاقات میفته تا خلأی حاصل نشود. این ادعای ایشونه، اما اثباتش به مطالبی که حالا شاید گفته بشه ببینیم میتونه اثبات کنه. علی‌ها به محضی که این احتمالی که ابن سینا میدهد بیاید، استدلال خاص باطل میشود. از این جهت ما فارقیم و خیالمون راحته که با کلام ابن سینا استدلال خصم باطل شد و خصم دیگه نمیتونه بگه خلأ ای داریم یا خلأ نیروی محرکه دارد، چه محرکه جاذبه چه محرکه دافعه. کلام ابن سینا قول اونها رو باطل کرد، ولی حالا توجیه خود ابن سینا درست است که این اتفاقات به خاطر این میتواند که خلأ رخ ندهد یا درست نیست یا بحث دیگر نیست، ولی بالاخره با این احتمالاتی که ابن سینا داده کلام خصم باطل شد و غرض اصلی هم همین بود که کلام رو باطل کنه. ابن سینا میخواد علاوه بر اینکه کلام رو باطل کرده یه نتیجه مثبتی هم به نفع خودش بگیره. حالا این نتیجه رو نتونست بگیره بازم خیلی مهم نیست. من عبارت این مقدارش رو بخونم. عبارت احتیاج به دقت داره. مطلبش همونطور که توجه کردید سنگین نیست، ولی عبارتش باید حل بشه. صفحه 136 سطر سوم. فمن هذه الاشیاء تبین ان الخلل لا معنا له، نه وجود نداره، حتی معنا نداره، یعنی یه ادعای بیهوده است، یه ادعای تخیلیه. اشیاء در اینجا یعنی این اتفاقاتی که میفتن، این اشکالاتی که ما کردیم، ازشون تعبیر به اشیاء میکنه و میدونید که از هر چیزی میشه تعبیر بشه کرد. بنابراین عیبی نداره که ما اشکالات رو نگیم اشکالات، بگیم اشیاء. فمن هذه الاشیاء یعنی از این هر، از این چیزایی که گفته شد، از این حرفایی که زده شد، از این اشکالاتی که مطرح کردیم، از این توضیحاتی که دادیم، تبین ان الخلل آمن الله و ان هذه الالات. از اینجا شروع میکنه با کمک همین آلات، یعنی سراغه و زراغه، ثابت میکنه که خلل نداریم. یعنی درست خلاف مشی که خصم رفته مش میکنه. و ان هذه الالات، آلاف غلطه، ان هذه که عبارتند از سراغه و زراغه، انما تکون فیها امور خارجتون عن المجرى الطبیعی. تکون رو تام میگی، تتحقق در این آلات اموری که خارج از مجرای طبیعی هستند. چرا اینها تحقق پیدا میکنن؟ لعجل امتناع وجود الخلل. این لعجل متعلق به تکونه. چرا این امور خارج از مجرای طبیعی در این آلات اتفاق میفتد؟ لعجل امتناع وجود الخلل. چون خلل محال است، این اتفاقات غیر طبیعی میفتد تا اون محال که خلل است پیش نیاید. امور خارج از مجرای طبیعی است که در مثال مجرای طبیعی آب اینی که پایین میاد، ایستادنش یا بالا رفتنش، هر دو خلاف مجرای طبیعی است. چون وجود خلل محال است، اگر این اتفاقات خارج از مجرای طبیعی پیش نیاید، این محال که خلل است اتفاق میافتد. و چون اتفاق افتادن خلل محال است، پس باید این امور خارج از مجرای طبیعی پیش بیاید تا خلل اتفاق نیفتد. و وجوب تلازم صفایح الاجسام، این عطف است بر امتناع. چرا این امور خارجه اتفاق می افتد خارج از مجرای طبیعی؟ چون خلل محال است، یا به عبارت دیگر چون واجب است که صفایح اجسام تلازم داشته باشد. این صفحه جسم بالایی با صفحه جسم پایینی به هم بچسبند به طوری که بینشون خلعی پیدا نشه. واجب است تلازم و چسبندگی صفحه های جسم. صفایح الاجسام یعنی سطوح اجسام، سطوحشون باید به هم بچسبه به طوری که بین این سطوح خالی نمونه تا خلع پدید بیاد. واجب است تلازم و چسبندگی صفحه های اجسام، یعنی سطوح اجسام که همشون صفحه هست، الا عند افتراق قصری، مگر اینکه این دو تا به قصر، یعنی این دو تا سطح جسم به قصر از هم جدا شدن، دو تا جسم سطحاشون به هم چسبیده و خلل رو از بین برده، مگر اینکه دو تا جسم رو کسی قصرن از هم جدا کنه. این دو تا سطحی که مال دو جسمه و به هم چسبیده است با قصر افتراق پیدا کنه، که اگر با قصر افتراق پیدا شد، حتما جسم سومی می آید و در وسط این فاصله قرار می گیرد و باز صفای اجسام به هم متصل می شند. یعنی بدون بدل نمی مونه. اگر ما دو تا جسم رو از هم جدا کردیم و تلازم صفایحش رو بریدیم، حتما جسم دیگری و بدلی می آید، جانشین می شود و نمی گذارد این دو صفحه بینشون خالی بمونه. الا این دفتراق این قصری، یعنی واجب است این صفایه تلازم داشته باشند، این وجوب به هم میخورد این دفتراق این قصری، مگر قصری پیش بیاد که این صفایه رو از هم مفترق کنند، جدا کنند، که در اون صورت دیگه تلازم نیست. اما یکون و معبد علی ملاقی، این یکون صفت افتراقه، افتراقی که همراه با بدلیست که ملاقات کند هم با اون صفحه هم با این صفحه و بین دو تا صفحه رو پر کند. بدون بدل افتراق قصری ممکن نیست، این الا این دا افتراق قصری که این افتراق این صفت دارد، همراه هست با بدل ملاقی، همراه هست، یعنی نه که یه مدتی صبر کند این افتراق حاصل نه مدتی بعد از حاصل شدن افتراق صبر کنه تا یه موجودی بیاد این خلا رو پر کنه، نه، این بدل همراه با افتراق حاصل میشه، یعنی لحظه یه روز خلا داده نمیشه. همون وقتی که این افتراق دو تا ساعت داشت رخ میداد، همون وقت هم بدل همراه این افتراق میاد، نه اینکه افتراق حاصل بشه بعد از مدتی این بدل بیاد و خلای حاصل شده رو پر کنه. خلای یک لحظه هم نمیتونه وجود بگیره. یکونو یعنی افتراقی که یکونو به همراه بدل ملاقی. اون بدل برای چی میاد؟ عوضن عن المفارق، عوضن عن المفارق یعنی اون بدل به جای مفارق میاد، یعنی این سطحو جدا کردیم از سطح زیرینش، یه جسم دیگه میاد با سطح زیرین تماس میگیره، به جای اون سطح فوق که رفت یه سطح دیگر میآید تماس میگیرد، تا خلأ بین این دو تا سطحی که از هم جدا شدن پیدا نشه. بلا زمانن، این بلا زمانن قید همون قید عوضن هست و تأکید کلمه مع میکنه، یعنی بدون فاصله زمانی این عوض عن المفارق یعنی بدل مفارق حاصل میشود. مفارق یعنی این جسمی که از جسم دیگه مفارقت کرده، اون جسم بالایی که از این جسم پایینی مفارقت کرد به جاش یکی دیگه میاد جای اون جسم بالایی رو پر میکنه. بلا زمانه، بدون زمان هم، بدون فاصله هم پر میکنه. عرض کردم بلا زمانه تأکید معه هست و مربوط به عوضن هست، یعنی این یا مربوط به بدل هست، فرق نمیکنه چه مربوط به بدل قرار بدین چه مربوط به عوضن قرار بدین، درسته، ولی بدانید که داره تأکید میکنه همون مفاد معه رو. بلا زمانه که یخلو فیهه، یعنی در اون زمان سطحن ان سطحن یلاقی، بین سطح و ان سطحن ویرگول گذاشته، حتما این ویرگول باید خط بخوره. بدون زمانی که خالی شود در اون زمان سطح پایینی در مثال ما از سطح بالایی که باش ملاقات میکرد باش ملاقات داشت، بدون این که خالی باش، بدون این که زمانی فاصله شود که در اون زمان خالی شود سطح پایینی از سطحی که باش ملاقات کند، سطحی که باش ملاقات کند قبلا سطح بالا بود حالا یه سطح دیگه است. این ان سطح نیلاقی رو اختصاص ندید به سطح بالایی که الان مفارقت کرده، بگید هر سطحی که بتواند با این سطح پایینی ملاقات کنه، تا حالا اون سطح قبلی ملاقات داشت، حالا که رفته بدل و عوض ملاقات داره، بالاخره این سطح پایینی از سطح ملاقی خالی نمیشه، حتما با سطح ملاقی داشته میشه. بلا زمانی که خالی شود در اون زمان این سطحی که مماس بود با سطح قبلی، خالی شود از سطحی که ملاقات کند با همین سطح قبلی، با این سطح پایینی. من برای این که معلوم بشه زمیرا به کجا برمیگرده، سطح لایخلوفی سطحان رو گفتم سطح پایینی، ان سطح یعنی مطلق سطح، چون سطح بالایی که تا حالا بود چه عوضش که از این به بعد هست، این سطح پایینی باید از سطح دیگر خالی نباشد، سطح دیگری که یلاقیه، ضمیر فاعلی یلاقیه به این سطح دوم برمیگرده، ضمیر مفعولی اون سطح اول برمیگرده. خب این تموم شد. گفت لعجل امتناع وجود الخلا، یه جمله بود، و لعجل وجوب تلازم صفایه تا ان سطح نیولاقی، این هم یه جمله بود، البته جملات بود متا چون به هم مرتبط بودن عرض میکنم یه جمله بود. این و وجوب تلازم صفایه همون لعجل امتناع وجود خلل رو تاکید کرد. عرض تفسیر بود ببینید. خب از اینجا این نتیجه گرفته شد، از این بحثی که الان کردیم این نتیجه گرفته شد. این نتیجه رو میخوام عرض کنم تا معلوم باشه چرا ابن سینا از این مطلبی که الان توضیح داده شد رفته سراغ این مطلبی که الان بعدا میگیم. ارتباط بین اون مطلب توضیح داده شده و این مطلبی که الان میخواد شروع بشه چیه؟ نتیجه که ما از مطلب قبل گرفتیم اینه که اگر سطحی از سطح دیگر جدا شود حتما باید بدل به جاش بیاد. و اگر بدل نیاد خلأ اتفاق میفته. حالا ابن سینا این قاعده کلی رو میاد در مورد بحث اجرا میکنه. انگشت ما که روی سراغه گذاشته شده سطح، بالاخره اون سطحش روی سراغه گذاشته شده، زیر انگشت ما آبه یا هواست. حالا فرض کنید که بین این آب و انگشت ما فاصله نیست، هوایی نیست، چنان این سراغ پره که انگشت ما تر شده. البته من در گذشته تصویر کردم که حالا بینشون خلایی باشه، بینشون هوایی باشه، اینا برای تصویر بحث بود که بتونیم خلا رو جا بندازیم. ولی می شود که شما این سراغه رو تا آخر تو آب فرو ببرید، پر آب بشه، بعد زیر آب انگوش رو طرف فراخش بذارید بیردش بیرون، هیچی آب ازش نمیگید. وقت اون آبی که در سراغه هست به انگوش شما تماس داره. الان توجه کنید صفحه‌ای که عبارت از انگوش منه با صفحه دیگر که عبارت از آب داخل سراغ است با هم تماس دارن. به قول ایشون تلازم دو صفحه، تلازم صفایه اجسام، دو صفحه با هم تلازم دارن. انگشتی که من بلند کردم، انگشتی که بلند کردم، این صفحه که صفحه بالایی است از صفحه پایینی جدا شد. آیا خلأ هست یا زود هوا اینجا رو پر میکنه؟ زود هوا پر میکنه. اونطور که ما میگیم خلأ نمیتونه اتفاق بیفته. پس تا این انگشت از روی سراغ بلند شد و بین این انگشت که یک سطح هست و اون آبی که در درون سراغ هست که سطح دیگر است فاصله واقع شد، این فاصله رو هوا سریعا پر میکنه به خاطر اینکه خلأ اتفاق نیفته. این هوا میشه بدل، بدلی که جای انگشت نشست، قبلا صفحه انگشت به آب متصل بود، حالا صفحه بدل به آب متصله، یعنی هوا به آب متصله، یا این هوا فشار میاره آب رو بیرون میکنه. چرا فشار میاره؟ چون مثل انگشت نیست، انگشت صفحه‌ای است که نگه میداره آب رو، چون بسته است، یا به قولشون چون نمیدونه، خارج از مجرای طبیعی دیگه نمیدونه، ولی هوا نگه نمیداره. هوا به خاطر اینکه سسته مثل انگشت صفر نیست، هوا نگه نمیداره، بلکه فشار میاره آب خالی میشه. آیا فشار میاره آب خالی میشه؟ این نکته مهمه. امروز میگن فشار میاره آب خالی میشه، دیروز فشار هوا برشون ثابت نبوده، نمیگه فشار میاره. بلکه این چنین میگه، مطلب رو به این صورت توضیح میده که آب این چنین است، دقت کنید، آب این چنین است که به سمت پایین میل دارد. اگر سطحی به او چسبیده باشد نتواند اون سطح را با خودش بچشد، ناچار می ایستد. اگر بتواند اون سطح را با خودش بچشد، خودش پایین می آید، سطح را به خودش پایین می آید، یعنی هوا رو می چشد. یعنی آن آب وقتی میاد پایین هوای متصل به خودشون میکشه، باز نمیذاره بین خودش و هوا فاصله بیفته. چون اگر بیاد پایین و هوا سر جا خودش بمونه، دوباره بین هوا و این آب خلا باقی میشه و ابن سینا نمیخواد خلا رو اجازه بده. لذا میگه آب وقتی میاد پایین، اونی رو که بهش تماس داره با خودش میکشه پایین. پس اون مماس، مماسه با آب دو حالت داره، یا طوریست که آب میتونه با خودش این رو مماس رو بکشه پایین، مثل هوا میکشه توش پایین. اگر نتونست او رو بیاره پایین، ناچار خودش میسته. ولی در هر صورت خلد یه رخ نمیده، یا این سطح چسبیده به آب، یا اگر این سطح رفت بدلش که هواست میکسبد به آب، و وقتی آب پایین رفت هوا رو با خودش میکشه که بین خودش و هوا باز خلایی فاصله نشه. توجه میکنید تمام اتفاقاتی که میفته همه برای اینه که خلا درست نشه و اون تلازم صفایه حفظ میشه. روشن شد که چطور ایشون وقتی بحث کرد وارد این بحثی که الان میخوام عرض کنم شد. چون در این بحثی که میخوام واردش بشیم اینطور میگه، میگه اون صفحه اولی باید متصل باشه، صفحه اولی رفت دومی باید بیاد، اگر دومی آمد، اگر آب تونست رو بکشه با خودش میکشه پایین، اگر نتونست ما میکسه. اینا همه نشون میده که تلازم صفحه واجبه. اگر تلازم به هم بخوره خلا اتفاق میفته، چون خلا محال است، تلازم واجب است. و این تلازم ایجاب میکند که یا انگشت لبه اون سراغی بماند، یا اگر انگشت رفت بدلش به جاش بیاد. وقتی هم بدل آمد، اگر آب تونست نگرش داره مثل انگشت نگرش میداره، یعنی اگر اشتباه بکنم نگرش میداره، اگر آب نتونست بکشتش پایین مثل انگشت بود، آب ناچار همونطور که با انگشت ایستاده بود با اون جسم دیگه میسته. اگر تونست بکشه پایین، خب میکشه پایین خودشو، اون هوا رو همه رو میاره. اون آقا مثال به سراغه زد، ما داریم میرین سراغه درباره سراغه بحث میکنیم. حالا شما میفرمایید یه لوله بگیریم که دو طرف شرط و گشاد باشه،
این دلیل چوره میشه ولی
یعنی هر دو طرف گشاد باشه آب وای نمیسته، گشادتر باشه آب وای نمیسته. ببینید اونجا وای نست، ما اونجا کار نداریم. ببینید دلیل چرا باید شامل بشه. این آقا که خصم ما بود به این نمونه مثال زد، ما تو همه این نمونه داریم توجیه میکنیم. تو نمونه دیگه مثلا فرضون قیف رو بکنیم تو آب، بعد سر تنگش رو انگوش بگیریم، وقتی میریم بیرون از های گوشت آب میریزه، باقی نمیم، باقی نمیم. ولی بله، حالا سببش نمیخوام عرض کنم. این اصلا مورد بس نبود که شما دارید به عنوان نقض ذکرش میکنید. بحث ما در این نبود، بحث ما در سراغه. دلیل چی بود؟ دلیل اون سراغه بود. خب خلاف علی نمیتون که بود آب میریزه هوا جاشه. ببینید الان شما مثال خود خصم رو باید لحاظ کنید، ما از مثال خصم داریم بر علیه خصم استفاده میکنیم. حالا شما یه مثال دیگه میزنید که خصم رو توجه نداره، میگید اونجا اینجوری نمیشه. خب نشه، اون که اصلا مورد توجه خصم نبود، اون تو خودش یه اتفاقی، مثال شما یه اتفاقی توش میفته که اون توجیه جدا میخواد، اونم ما توجیه میکنیم، در اونم خلا حاصل نیست. همونطور که فرمودن چون هوا داخل میشه آب خارج میشه، بازم خلا اتفاق نمیفته. تو اون مثال شما هم ما منظورمون رو تعمیل میکنیم، منتها توجه دارید که چون او این مثال رو نزده بود ما از این مثال بهره نبردیم. عبارت توجه کنید: فاذا کانت صفیحة الماء الذی فی السراق، وقتی صفحه آبی که در سراغ است، تلزم و به تب، این کلمه تلزم رو توجه کنید، جدا شدنی نیست به تب. تلزم ها معنی خودش بگید، معنی لغویش لازمه، یعنی جدا نمیشه، منفک نمیشه. وقتی صفیحه آبی که در سراغ است به تب جدا نمیشود از اون صفحه جسمی که ملاقات با این آب کرده، کسط رسبه مثل سطح انگشت، در چنین حالتی فیلزم، فیلزم جواب احساس. اگر صفیحه ما با صفیحه جسم ملاقی تلزم و به تب، یعنی طبعا طوری بود که جدا نشد، فیلزم ان یکون محبوسا عن النزول، باید این آب محبوس از نزول باشه، حبس از فرود آمدن داشته باشه و فرود نیاد. عند احتباس ذلک الصد، تا وقتی که این سطح یعنی سطح انگوش احتباس داره، آب هم باید احتباس داشته باشه. تا وقتی که سطح انگوش روی این دهانه فراخ سراغ حبس شده، آب هم باید در داخل سراغ حبس بشه و فرود نیاد. معوقن عن نزول معهو، معوقن رو صفت سطح بگیرید، اون وقت ضمیر معهو به ما برمیگرده. در حالی که منع شده این سطح از این که نازل شود با آب، یعنی انگشت طوریست که آب نمیتونه او رو پایین بکشه و با خودش او رو فرو بریزه، میتونید معوقن رم صفت ما بگیرید، ضمیر معهو رو به سطح برگردید. در حالی که معوق یعنی ممنوع، ممنوع شده اون آب از نزول با این سطح، شاید این دومی بهتر باشه، چون انگشت ممنوع نشده، آب ممنوع شده، اون آب رو انگشت نذاشته که بیاد پایین. پس این معوقن رو صفت اون آب بگیرید بهتره، در حالی که اون آب ممنوع شده از این که نازل شود با این سطح، این سطح یعنی سطح انگشت، مثالی که ابن سینا آورده، اون وقت فلزم ان یقف این آب ضرورتن، ضرورتن این لزومن، در چنین حالتی این آب دیگه می ایسته پایین نمیاد. علتش هم همینه که اون مانع که انگشته نذاشته آب بیاد پایین و آبم زورش نرسیده که انگشت رو با خودش بیاره پایین. ولو جازه ان یکون. خب این تموم شد. ولو جازه ان یکون خلا، این استدلال ابن سیناست، میگه که اگر جایز بود خلا، آب انگشت رو رها میکرد. توجه کنید، امر آب بین دو تا امر آب دائره بین دو چیزه، یا بایستد یا انگشت رو با خودش پایین بیاره، یه سومی هم تصور میشه و اون اینه که نه بایستد نه انگشت رو با خودش پایین بیاره، انگشت رها کنه بریزه بیرون، از سراغه بریزه بیرون. پس یه راه اینه که آب همونطور که ایستاده بایسته، از انگشت جدا نشود و بایستد، این یه راه که این کارو میکنه. یه راه دیگه اینه که آب بیاد پایین، اون سطح رو با خودش بیاره پایین. حالا فرض کنید سطح انگشت نیست که استقامت کنه، سطح یه کاغذ نازکه، کاغذ لوله میکنه و خودش میکشه پایین. این امرش دائره به این دو چیزه، یکی از این دو کار میکنه. یه راه سومی هم هست که انجام نمیده و اون اینه که نه اون انگشت رو با خودش بکشه پایین و نه هم صبر کنه، بلکه انگشت سر اون سراغه سفت چسبیده باشه، در این حال آب رها کنه بیاد پایین، آب انگشت رها کنه بیاد پایین. در این صورت سوم خلا اتفاق میفته، چون دیگه انگشت سفت لب سراغه رو بسته، آبم داره میاد پایین، این آب داره میاد پایین، اجازه نمیده هوا بره درون، انگشت از بالا در سراغه رو کامل کیپ بسته، از پایینم که آب داره میاد بیرون اجازه ورود هوا داده نمیشه. وقت بین انگشت که یک صفحه است و بین آب که صفحه دیگه است فاصله میفته، این فاصله خلا میشه. اگر این انگشت، اگر این آب میتونست بدون کشیدن انگشت به پایین پایین بیاد خلا رو درست میکرد، ولی چون خلا محاله آب جدا نمیشه، چون بخواد جداشه یه محال اتفاق میفته و در جهان محال اتفاق نمیفته. نه که حالا این آب شعور داره برای این که خلا اتفاق نیفته پایین نمیاد، نه، خلا در جهان محاله، اتفاق نمیفته، محالم نباید واقع بشه. الان آب طوریست که نه که بخواهد یا نخواهد، اصلا کاری رو انجام نمیدهد که محال اتفاق بیفته، کار انجام نمیگیرد که محال اتفاق بیفته، چون این محاله و اتفاق نمیفته، اصلا این آب جدا نمیشه. پس توجه کنید کلام ابن سینا رو میخوام بگم، اگر خلا جایز بود آب انگشت رو رها میشد و بدون این که احتیاج باشد که انگشت رو با خودش به پایین بکشد خودش به پایین میگیرد و خلا هم حاصل میشد، مشکل هم نداشت. ولی چون خلا جایز نیست، آب این چنین عملی رو انجام نمیدهد، بلکه یا توقف میکند یا اگر توانست انگشت هم با خودش به پایین میکشد. ولو جاز ان یکون خلاون یکونه تامه است، اگر جایز بود که خلا اتفاق بیفتد و افتراق سطوح بدون بدل حاصل شود، این افتراق سطوح بدون بدل حاصل شود یعنی ممکن مثلا آب بیاد پایین به جاش چیزی نیاد، اگر این ممکن بود لنظر، یعنی آب نازل می شد بدون این که انگشت رو پایین بکشه و بدون این که انگشت برداشته بشه، ولی این چنین نیست. اگر انگشت رو برداشتیم آب پایین میاد، اما تا وقتی انگشت هست آب پایین نمیاد. اگه زورش رسید انگشت رو پایین بیاره پایین میره، اگر نرسید زورش نرسید میسته. اینا همه نشون میده که خلا نیست. پس توجه کنید، ابتدا اینطور گفت صفحه انگشت با صفحه آب ملازمت دارد، ولذا آب پایین نمیاد. اگر خلا جایز بود این ملازمت واجب نبود و آب انگشت رو رها میشد و پایین میاد، و این که پایین نمیاد و انگشت رو رها نمی کنه نشانه این است که خلا جایز نیست. خوی مطلب تموم شد. ولذالک ما صح انجذاب الماء فی الزراقه، این لذالک ما یک کلمه است، ماشو نافیه نگیرید، ماش زائد است. ابن سینا عادت داره لحاظا ما میگه لذالک ما میگه، در خط بعد هم یه لذالک ما داریم، اونم همینه، ماش زائد است و برای تأکید آورده شده، نافیه معنا نکنید. لذالک ما صح انجذاب الماء فی الزراقه، للزوم ما قد نزل من طرفیه لطرف ثانی. زراقه آب رو میمکه و به بالا جذب میکنه، این چوبی که داخل اون لوله رفته وقتی ما میکشیمش بیرون آب رو با خودش میاره بالا، پس آب جذب میشه به سمت بالا. اگر هم چوب رو به داخل زراقه وارد کنیم آب میره پایین، آب نزول میکنه با شدت، به قول ما فواره میزنه بیرون، چه در وقتی که آب جذب میشه بالا چه در وقتی که آب با فشار داره میره بیرون یه حالت دیگری تصور میشه. اون حالت رو دقت کنید، وقتی آب رو داریم میکشیم بالا فرض کنید تا نصف این لوله آب آمده، بعد ما وقتی دوباره چوب رو میکشیم بیرون از، یعنی میکشیم به سمت بیرون ولی از زراقه بیرونش نمیاریم، چوب رو به سمت بیرون میکشیم، میبینیم آب از اون سر نصف آمد بالاتر، متصلن آمد بالاتر. این کلمه متصلن دقت کنید، متصلن آمد بالاتر، یعنی صفحات رو هم قرار گرفته آب ملازمند. نمیشود که یه دفعه قسمتی از سطح بالایی قطع بشه، قسمتی از سطح پایینی بمونه، وسط این دوتا قطع بشه و خالی بمونه، مگه هوا بکشه. یعنی یه جوری باشه که هوا بکشه، ولی هوا نکشه این وسط آب خالی نمیمونه. یعنی مثلا فرض کنید که الان آب رو که این زراغه، فرض کنید که 10 میلیمتر، اندازش 10 میلیمتر، یه سرنگی رو ملاحظه کنید، اون سرنگ که الان باش آمپول میزنن، این مثلا 10 میلیمتر باشه، مایه رو کشیدیم داخلش به توسط این که چوب رو به سمت بیرون کشیدیم، مایه داخل کشیده میشه، مایه رو کشیدیم داخل، آمد تا میلیمتر مثلا فرض کن که دوم، بعد که کشیدیم به سمت میلیمتر چهارم، این میلیمتر دو تا چهار باز پر مایه. اینطور نیست که تا میلیمتر دو مایه قرار بگیره، از دو تا سه خالی بمونه، از سه تا چهار دوباره پر میشه. این وسط خالی نیست، مگر اینکه اون سرنگمون یا اون زراغمون ناقص باشه، خراب باشه، هوا رو داخل بکشه، وقت این وسط هوا بیاد، و الا هیچ وقت این دو تا سطح از هم جدا نمیشه. یعنی سطح بالایی آب که در 2 میلیمتر بالاست با سطح پایینی که در 2 میلیمتر پایینه هیچ وقت از هم جدا نمیشن و این وسط خالی نمیمونه. علتش همینه که خلا جایز نیست. تعبیر ابن سینا رو توجه کنید، طرف آب جذب شده، این طرف آب جذب شده لازم دارد اون طرف رو، لازم دارد یعنی اجازه نمیده بینشون فاصله بیفته. وقتی شما این آب رو دارید میکشید، این سر آب که داخل اون زراغه شده داره میاد بالا، ته آبم به همون وزان داره میاد بالا، قطعی بین هما اتفاق نمیفته که اجزای آب ملازمه دارن با هم. یعنی وقتی میکشید آبها همه با هم میان، این وسط فاصله نمیشه. علتش همینه که خلا جایز نیست، علت همینه که خلا جایز نیست. اگر خلا جایز بود، ممکن بود اون صفحه بالایی آب ملازمش رو با صفحه بالایی قطع کنه و انقطاعی بین این دو قسمت از آب اتفاق بیفته، یعنی لای این آب خلایی واقع بشه، در حالی که این ملازمه طرفی از دو طرف ملازمش با طرف دیگر اجازه نمیده که طرف دیگر جدا شود. یعنی وقتی شما آب رو میکشید بالا یا آب رو میدید به سمت بیرون، میبینید که تمام آب داره میاد بالا یا تمام آب میره بیرون. به عبارت دیگه این طرف که داره میاد بالا چون ملازمه به اون طرفه، اون طرف رو میکشه بالا، یا اون طرف که داره میره بیرون چون ملازمه با این طرفه، این طرف رو هم میبره بیرون. وسط مهم اینه، مهم این تیکه است، وسط این دو قطعه قطع نمیشه، وسط اون سر آب و ته آب قطع نمیشه که خلا واقع میشه. فکر میکنم توضیح دادم که مطلب روشن شده باشه. ولی ذالک ما، یعنی چون خلا جایز نیست، یا به تعبیر دیگه چون صفایح اجسام با هم تلازم دارند و از هم جدایی ندارند، به خاطر همین است که صح انجذاب الماء فی الزراقه، درست می شود جذب آب در زراقه، یعنی اتفاق می افته، یعنی جذب آب در زراقه اتفاق می افته به خاطر همین قانون، یعنی به خاطر وجوب تلازم صفایح. چون تلازم صفایح واجبه، هیچ این آب جذب میشه. للزوم ما قد نزل من طرفیه لطرف ثانی، لطرف ثانی متعلق به لزومه، و منظور از طرف ثانی طرف آخره، منظور ثانی و ثالث نیست. یعنی این آب دو طرف داره، یه طرفش مثلا آمده داخل زراقه، یه طرف دیگه توی کاسه است، یعنی تو همون جاییست که ما داریم ازش آب میکشیم. وقتی این طرفی که داخل زراق است داره میاد بالا، اون طرفی هم که از درون کاسه داره از سر زراقی میاد تو، اونم داره میاد بالا. وقتی هم داره میره پایین، اون طرف سر زراقی که داره میره بیرون، این طرف داخل زراق هم داره به همون وزن میره بیرون. وسط پارگی اتفاق نمیفته. کلمه پارگی رو توجه کن، این وسط آب پارگی اتفاق نمیفته. این طرف با اون طرف ملازمت داره، یعنی هر چقدر این طرف بره بیرون، اون طرف دیگر رو هم به سمت بیرون میکشه. هر چقدر اون طرف جذب بشه به داخل، اون طرف دیگر هم به داخل میکشه. این وسط انقطاعی صورت نمیگیره. علت همینه که تلازم صفایه لازمه و خلأ ممتنه. اگر بخواد این وسط پارگی رخ بده، تلازم صفایه به هم میخوره و خلأ حاصل میشه. چون این جایز نیست، این اتفاق نمیفته. ولی ذالک ما صحیح است که جذب شود ما در زراقه. چرا آب در زراقه جذب میشه؟ ممکنه شما بگید که ما این چوبو میکشیم بیرون، هوا داخل میشه، اصلا آب هم نمیاد. ایشون میگه اینطور نیست، آب میاد. به همون وزانی که آب میاد، آب وارد شد، به همون وزانی که داره وارد میشه، به همون وزان هم داره میره بالا، یعنی کشیده میشه به سمت. علتش هم این تلازم صفایه للزوم ما قد نزل. ایشون فرض میکنه که آبی از زراقه نازل شد، یعنی چوب و فشار دادید داخل، آب داره میریزه بیرون. آب که داره میریزه بیرون از اون سر تنگ، آب از سر گشاد هم داره کم میشه، یعنی میاد به سمت بیرون و هیچ وقت پارگی اتفاق نمیفته. اینطور نیست که آبی که اون طرف سر گشاد این زراقه بود ثابت بمونه، این سر تنگ خالی بشه و این وسط هم همینطوری آب همینطوری خالی باقی بمونه، بلکه آب متصلن داره میره بیرون. متصلن، کلمه متصلن باید. چرا آب جذب میشه در زراقه؟ للزوم ما قد نظر، به خاطر اینکه جدا نمیشود. لزوم رو جدا نمیشود معلوم کنم، به خاطر اینکه جدا نمیشود اون قسمت از آبی که نازل شد از یکی از دو طرف این زراقه، جدا نمیشود از طرف دیگر، ملازمه دارد با طرف دیگر و طرف دیگر رو با همون ملازمه به سمت خودش داره جذب میکند و بالا میکشد. و امتناع الانقطاع فی البین، یعنی در بین این آبم انقطاع و پارگی رخ نمیده، ممکنه رخ بده. المعدی، المعدی صفت انقطاعه. اگر انقطاع حاصل شد، المعدی الی وجود الخلاء، اگر انقطاع حاصل شد خلاء حاصل میشه. انقطاعی که منجر به خلاء میشود ممتنع است، لذا انقطاع آب اتفاق نمیفته، آب ملازمه داره. من گفتم للزوم ما قد نزل من طرفه هل طرف ثانی، فرض کرده که آب از زراقه داره بیرون میره و این درسته، اما ممکنه یه جور دیگه هم فرض کنیم که آب داره تو زراقه وارد میشه. دیدید که سرنگ و گاهی سر بالا میگیرند، آب رو از بالا میکشن توش، یعنی سر بالا میگیرن، سر تنگ رو به سمت مثلا آمپول قرار میدن، مایع تو آمپول رو میکشن در اون. آب وقتی وارد این سرنگ میشه، وارد این زراقه میشه، آب به سمت پایین داره تنزل میکنه. وقتی داره تنزل میکنه، اینطور نیست که وسط این آب متنزل پارگی اتفاق بیفته. همونطور که داره میاد پایین، بخشای بعدی هم دارن میان پایین، متصلن دارن میان پایین. پس نزول رو اینطور هم میتونید معنا کنید، اونطور هم که من گفتم میتونید معنا کنید. زراقه برای مچیدن آبه، زراقه برای مچیدن آبه، گاهی هم برای بیرون کردن آب، برای بیرون کردن مایه. بنابراین این عبارت رو با هر دو میتونید تفسیر کنید، منتها چون ابن سینا انجذاب گفت، چون انجذاب گفت، این معنی دوم بهتره که آب داره تو سرنگ وارد میشه که جذب میشه به سمت مثلا اون چوبی که داره این آب رو مینیشه. نه اون مافیا هم بگیرید خوب در نمیاد، یعنی شما ماسحر انجذاب رو معنی دفع بگیرید نمیشه. ماسحب انجذاب دو فرض داره، یکی این که دفع کند، یکی این که نه هیچ کار نکند. لذا نمیتونید ماسحه این جذاب نافیه رو به معنی دفع بگیرید. و تا و طاعت ممتصات للمس، این هم از عبارات عجیب ابن سینا است. این عطف است بر امتناع یا وجوب تلازم. چرا این امور غیر طبیعی در سراغ و سراغ اتفاق می افتد؟ لعجل امتناع وجود الخلا، به عبارتی دیگر لعجل وجوب تلازم صفایه، و لعجل طاعت الممتصات للمس. للمس متعلق به طاعته، متعلق به ممتصات نگیرید. ممتصات اطاعت میکنن مس رو. ملاحظه کنید ابن سینا داره مطلب دیگری رو میگه. گاهی یه لیوانی رو به وسیله مثلا میخ میزنیم، حالا به هر ترتیب، یا به دستگاهی یا به جوری میخ میزنیم، بعد این لیوان رو میچسبونیم به یک مثلا دیگی که پر آب، نه دیگه خیلی بزرگ، دیگی که پر آب، به در اون دیگی میچسبونیم به یه جایی، بعد لیوان رو برمیداریم، دیگه هم باش بلند میشه، دیگه رو با خودش بلند میکنه. یعنی یه لیوان کوچک یه دیگه بزرگ رو بلند میکنه، اما به شرطی که این کار رو انجام بدیم، یعنی بمیچیم. این ممتص، این لیوان ممتص اطاعت میکند مس رو، یا اون کاسه و دیگ اطاعت میکند این مس رو. یعنی مثل این که هنوز داریم میمیچیمش. مثال دیگه بزنیم، محجمه با هی جیمی، آلت الحجامه، این کسی که حجامت میکنه، یه چیزی مثل شاخ، مثل شاخ گاه، یا امروزه مثل لیوان، این رو میش میزده، بعد میذاشته رو پوست بدن انسان، این پوست می آمده داخل در این محجمه. امروز اون لیوان رو یه خورده گرم میکنه، هواش رقیق میشه، بعد میچسبونه، اون حالت مکندگی پیدا میکنه، میش میزنه و این پوست میاد بالا. این بالا آمدن مال چیه؟ چرا پوست بالا میاد؟ برای اینکه داخل لیوان داره خالی میشه، یه خورده هواش رقیق شده، میک زده شده، بیرون آمده. مثلا فرض کنید که اون ته باریک لیوان رو یه لوله گذاشتیم، بعد لیوان رو میذاریم روی پوست بدن کسی، اون لوله رو میک میزنیم، با میک زدن ما هوای داخل لیوان میاد بیرون، اول هوای داخل لوله میاد بیرون، بعد هوای داخل لیوان میاد بیرون. هوای داخل لیوان که میاد بیرون یه ذره، اون یه ذره خلا درست میشه، تا خلا درست میشه پوست بدن این انسان میاد اون خلا رو پر میکنه تا خلا اتفاق میفته. ممتصات یعنی چی؟ ممتصات در این مثال ما یعنی بدن، این میکزده. ممتصات اطاعت میکنن مس را، یعنی میکیدن به سمت بیرونه اون ممتصات که گوشت بدن اون انسانه، اونم اطاعت میکنه به سمت بیرون میاد. چرا به سمت بیرون میاد؟ تا خلأ حادث شده رو سریعا پر کنه و نظر این هوایی که از درون لیوان با وسیله میک زدن بیرون رفته، اون هوا جاش خالی بمونه، بلافاصله بدن رو که هم گوشت بدن انسانه میزنه. در مثال اون دیگم همینطوره، در مثال دیگم همینطوره، که البته من دیگه که مثال زدم توجه دارید که مثلا به طرف به طرف سفت دیگه. اگر شما این لیوانو بشستون بلندش نمی کنه و این مهمه. مثلا فرض کنید که روی این دیگه یه پارچه کشیدید، یه پارچه کشیدید به جای درش، پارچه سفت و محکم کشیدید، توش هم پر آب کردید. بعد این لیوانی که میزنید اگر به قسمت های سفت دیگ بچسبونید یا بسن قسمت های سفت کاسه بچسبونید، هیچ اتفاقی نمیفته. رو اون پارچه میذارید بلندش میکنه. چرا؟ چون اون هوایی که از لیوان خالی شده میش میزنه و اون پارچه رو میکشه تو. پارچه وقتی رفت تو، خب یه سر دیگ گیر میکنه تو لیوان و لیوان وقتی بلند میشه اون رو خود بلند میکنه. علت همینه که پارچه میره داخل، همونطور که در آلت حجام گوشت اون انسان یا پوست اون انسان میره داخل آلت حجام، همچنین این کاسه هم اون پارچه‌ای که لبش گذاشتیم میره داخل لیوان. وقتی داخل لیوان رفت میچسبه به لیوان و بلند میشه. تمام علت همینه. این ممتاز یعنی گوشت، گوشت بدنی، یا ممتاز یعنی پارچه‌ای که لب اون کاسه کشیده شده، اینا اطاعت میکنن. مس یعنی میک زدن اون انسانی که داره لیوان خالی میکنه، اطاعت میکنن و به سمت اون میک زدن میرن تا اون خلأ حادثه رو پر کنند. علت تمام همینه، چون خلأ ممتنعه این اتفاقات میفته. دستگاه شیر دوش، بله، و طاعت الممتصات للمس. گفتیم این اتفاقات طبیعی، خارج از طبیعی، خارج از مجرای طبیعی در سراقه زراقه می افتد لعجل امتناع وجود الخلل، یا لعجل وجود وجوب تلازم صفای الاجسام، یا لعجل طاعت الممتصات للمس. چون ممتصات اطاعت می کنند مس را، و لذالک ما، این لذالک ما مس هم یک کلمه است. به این جهت است که امکن رفع و ثقل کبیر به قدح صغیر. ثقل کبیری که کاسه بود یا دیگ بود به وسیله قدح صغیری که من در مثالم لیوان بود دیدیم بلند کرد. رفع یعنی بلند کردن. تونستیم بلند کنیم یه ثقل کبیری رو به قدح صغیر، یعنی با لیوان. اما ازا مسته تو عبارت نیمده، اضافه میکنه. اگر اون قدح صغیر مکزده شود، اگر قدح صغیر مکزده شود اون ثقل کبیر رو بلند میکنه. بله؟ ازامسته رو من اضافه کردم. حالا شما دلتون خواست اضافه کنید تقدیری، اضافه نکنید، جز عبارت نیست، از میکنم تقدیر میگیری. به قدح صغیر مهندم علیه، به قدح صغیری که آماده شده، ترتیب داده شده بر اون ثقل کبیر، یعنی با نظم خاصی روی اون ثقل کبیر قرار گرفته. ضمیر مهندم به اون قدم صغیر، به قدح صغیر برمیگرده، ضمیر علی به ثقل کبیر برمیگرده. یعنی طور خاصی ما این قدح صغیر رو مرتب کردیم، مهندم یعنی مرتب کردیم، مرتب کردیم علیه بر اون ثقل کبیر. مثلا فرض کنید که وسط این پارچه این لیوان رو گذاشتیم، نه اون کنارا که کاسه یه بری بشه، یه جای مرتب منظمی قرار دادیم، میبینیم که این لیوان اون کاسه رو بلند کرد، ثقل کبیر رو برداشت. بله؟ شاید، البته خیلی سخت. شما میفهمید بچه کوچیک رو با خود لیوان حجامه میشه بلند کرد، این البته شدنی هست و اگه بچه خیلی لاغری باشه میشه. خب اینم یه حرفیه. شما میفرماد تصویر پارسی که تو گفتی یه خود سخته، مثال عوض کردن. مثالی که شما هستین سختره، چه بچه رو با اون شاقه و اون شاخی گاه بلند کنه، بچه چنگه هم میبرد. بله، لیوان به راحتی کنده میشه. بله، عرض میکنم اگه بچه سبکی باشه میشه به قول شما با همون لیوانی که به تنش چسبوندیم و میگذدیم بلندش کنیم. که این قدح صغیری داره سقل کبیر رو برم میکنه. این هم حرفه بدی نیست، منتها در همه جا شدنی نیست. خب این چندین مثالشون زد. بعد میگه به اشیاء اون اخر، اشیاء دیگری هم هست، حیله های عجیبی تو این عالم طبیعت میتونیم انجام بدیم که تمام این حیله ها که از مجرای طبیعی خارجن تمام شاهد بر اینن که خلا ممکنه، و چون خلا ممکنه این خلاف مجرای طبیعی ها اتفاق میفته تا اون ممکنه حاصل نشود. و اشیاء دیگری من الحیل العجیبه که این حیل تمام میشوند با امکان وجود خلا، یعنی اگر وجود خلا محال باشد این حیل کارگرد و تأثیر گذارند، اگر خلا جایز باشد این حیل کاری انجام نمیدن، خلا اتفاق میفته، مشکلی هم پیش نمیاد. اما چون خلا محال است باید در این حیل انجام بشود تا خلعی رخ نده. که چند تا از این حیل رو گفتیم، یکی همون در سراغ و زراقه بود، یکی هم در اون ظرف کوچکی بود که سقل کبیر رو بر می داشت، یکی هم در آلت حجام بود که در این سه تا ما مثال، در این چهار تا ما مثال زدیم. مثال های دیگه هم هست، حیله های دیگه هم هست که هر در تمام این حیله ها امری که خارج از مجرای طبیعی اتفاق می افته تا خلعی که ممکنه است رخ نده. بله اونه میشه، بله اونه میشه. خب بحث ما در دفع خلع تمام شد. گفتیم در این فصل ما خلع رو دفع میکنیم بدون اینکه توجه به دلائل اصحاب خلع داشته باشیم. در فصل بعد دلائلشون رو میاریم رد میکنیم. در این فصل مستقیما با حرفشون درگیر بودیم، با دلیلشون کار نداشتیم. در فصل بعد با دلائلشون درگیر میشیم. ابتدا در فصل بعد مکان رو به مبنای خودمون توضیح میدیم، بعدن دلایل اونها رو باطل میکنیم. ان شاء الله وقتی رسیدیم